بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم زلوا ألا تتبعني فعصيت أمري توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مبارک و مقتنم رمضان الکریم آیات بینات سوره شریفه طه را بازگو میکنیم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 92 و 93 و انشاءالله توفیق باشد ادامه آیات که در این نوبت بازگو می شود. سخن به اینجا رسید که موسی کلیم به وعده الهی به طور می رود برای دریافت وحی. کار بدان جا کشید که حضرت باری تعالی موسی را خطاب کرد که جناب موسی چه نشسته اید اینجا که فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ چه فتنه ها در سر این قوم افتاده است پس از آنکه شما به میقات آمده اید و کسی به نام سامری این جماعت رو به گمراهی برده است و به سوی گوساله پرستی سوق داده است. خب خدمت عزیزان گفتیم سامری کیست و چیست و جزئیات مسئله گفته شد و رجع موسی الی قومه غضبان اسفا. موسی با تمام تأسف و تأثر که این جماعت در قبال چه نعمتهای عظیمی به کجراه و بیراه رفتند و پای بر تمام مواهب خداوندی نهادند و به همون طغیانی رسیدند که خطر اون رو قبلا توضیح داده بود و هشدار داده بود موسی زبان وحی. موسی آمد و ابتداعا خطاب به قوم خیش کرد و گفت که آیا خداوند وعده های کافی رو به شما نداده بود؟ در خیر و شر پایان عملتون چه خواهد شد؟ آیا زمانی که فقدان و فراق من بود زمان طولانی بود؟ افطال علیکم کمول عهد؟ آیا این 30-40 روز چیزی بود که چنین بر شما سخت آید و دوچار انحراف باشید؟ یا اینکه تعمدن می‌خواستید غضب خدا بر شما فرود آید؟ مردمان جواب دادند که موسی این به ملک ما نبود. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا. اشاره کردیم که توجیهی رو از زبان قوم موسی می‌بینیم. مانند همه انسان‌ها و همه بنی اسرائیل در طول تاریخ و همه بنی آدم در طول تاریخ که در قبال خطا و اشتباه خیش همیشه میل به فرافکنی دارند، همیشه تمایل دارند که انگشت اشارت به کس دیگری ببرند در قبال خطاهای خودشون تا اون که به سوی خیشتن بگیرند انگشت اشارت را در خطا و اشتباه. این جماعت هم گفتند که بالاخره ما اون طلاهایی که در میان مصر و قبطی ها امانت به نزد ما بود مجموعه این امانات رو نمی توانستیم به صاحبانش برگردانیم، و حالی که می دانیم العاریت و مضمونه این بود برگردانده می شد دیگه ما نمی توانستیم به دلیل این که دست ما رو می شد. به همین خاطر با خود آوردیم و گوشه انبار کردیم. سامری هم آمد با توجه به حرفه‌ای که داشت. فکذالک علق سامری طرحی افکند فاخرج لهم عجلا جسدا له خبار. تندیس گوساله ای رو برون آورد که از درون اون هم ندایی برون می آمد هنگامی که درون باد قرار می گرفت. با اون شکل هندسی که ساخته شده بود خبار و جوار داشت که صدای گاو و گوساله است. فقالو اونگاه سائر سامری و کسانی که با سامری بودند فقالو هذا الهکم به اله موسا، این همون اله موسی است، شما چه توقعی دارید؟ و نسیه، موسا فراموش کرد که شما را دلالت و راهنمایی به این بکند و خود رفته است و معلوم نیست چه خواهد شد، بیاید یا نیاید، لذا مغتنم بدانید که فرصت غنیمت است. خب اینجا اشاره کردم من خدمت دوستان، فقط یه تک مضرابی را عرض می کنم تمام. علتی که این جماعت فریب سامری رو می خورند دانست که فاشربوا فی قلوبه ملعجل، پیشینه ی گوساله، اونس با محیط و جامعه گوساله زده و گوساله پرست موجب اون می شود به گزارش قرآن که در دلهای اینهای هم یه چنین چیزی از زمان سکونت در مصر رخنه کرده است و وارد شده است. عزیزان من، امان از آن روز که انسان یه دلبستگی انحرافی غیر الهی پیدا کند. خدا می داند، بپذیرید که یه روزی این دلبستگی انحرافی انسان را می کشد و حائل و فاصله بین انسان و خدا خواهد شد. این تعلقات واهی، تعلقات منحرفانه، حالا این علاقه به گوساله باشد یا به زر باشد یا به دلار باشد یا به مسکن باشد یا به زمین باشد یا به زمان باشد یا به شهوات باشد، این علاقه ها هنگامی که انحرافی شد و از مسیر عقل به در آمد و شرع به در آمد، زمانی خودش رو نشان می دهد در قالب گوساله بنی اسرائیل. منتظر سامری خواهیم بود که سامری بیاد انگشت به اون درون ما بکند و برون بکشد اون علاقه را و بین ما و خدا فاصله ایجاد کند. اینی که بزرگان اهل دل همیشه این نکته رو مطرح می کنند در وادی انسانسازی و تربیت که تخلیه، تخلیه، خالی کنید این دل رو از محبت‌های انحرافی غیر خدا. اگر در اون سویدای دل هم بماند جزئی و بخشی از این نوع محبت‌ها، باشد که ریش درون عاقبت سر کند، روزی بالاخره این محبت برون آید و کار خودش رو با انسان بکند. و این چنین شد در این ماجرا، اون محبت پیشین گوساله پرستی که در مصر به دلیل ارتباط و تلاقی این مردمان با جماعت مصر و گوساله آپیس در دلهای اینها آمده بود، چنین زمینه ای رو ایجاد کرد و متاسفانه سامری از همین نقطه ضعف استفاده کرد و تیر خلاص رو بر این جماعت کوفت و اینها رو به رجعت، به ارتجاع، به ارتداد به گوساله پرستی فراخواند. خداوند فرمود فلا یرون الا یرجع الیهم قولا، چه چیزی رو اینها به عنوان معبود انتخاب کردن؟ آیا اینها بررسی نکردن که هیچ سخنی باز نمیگردد از سوی این معبود به اینها و این بت به اینها؟ دیشب اشاره کردیم، دیگه اجازه فرمایید تکرار نکنیم. بالاخره ذات واجب و حضرت اله، نکته این که در کار و وجود دارد، ابتداءً معبود آن است که استجابت می کند و اجابت می کند، دعا می کند و دعوت می کند. یعنی از یه سو خداوند ما رو می فرماید که ادعونی، بخوانید، ما استجابت می کنیم. از یه سو می فرماید کسانی که ایمان آوردید استجابت کنید، ما دعا می کنیم. یعنی از دو سو یه ارتباط دو طرفه، او می خواند و ما می خوانیم. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، آیه 84-5 سوره مبارکه بقره. 7 مرتبه خدا در این آیه دعا، این آیه دعا به مسئلته. یه وقتی توفیق بود از خدمت دوستان در یه شب عرفه این رو مفصل گفتیم خدمت عزیزان، خداوند 7 مرتبه تو این آیه میگه من، من، نمیگه ما، ما. هنگامی که از من میپرسن، یعنی ضمیر مفرد مذکر میاد، خداوند نمیخواد هیمنه و سطوت الهیت رو مطرح کند، بلکه جاذبه و رابطه یا عاشقانه رو در این آیه دعا مطرح میکند. اذا سألک عبادی انی، عبادی انی اجیبو، یک یک نگاه میکنیم تمام این ضمایر مفرد میاد و خداوند نزدیکترین ارتباط رو بین خودش و بندگانش برقرار میکند. افلا یرون ان لا یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا. معبودانی است که مالک نفع و زیان ماست، انا لله و انا الیه راجعون، نه اون معبودی که فرمود لا یملک لهم ضرا ولا نفعا، نه مالکیت نفع دارد نه مالکیت زیان و ضرر دارد. خب این اشاره شد، به دنبال اون فرمود که بلغت قال لهم هارون من قبل یا قوم انا فتنتم به، اینم نبود که حجت خالی باشد، هارون در میان جماعت سخنان لازم رو گفت و فرمود ان بر ربکم الرحمن، اشتباه نکنید پروردگار رحمان حاضر و ناظر، کجا می روید و تبعونی تبعیت من کنید و عطی او امری و اطاعت کنید، که تمام اینها رو توضیح دادیم و گفتیم اینها هم گفتن ما دست بر نمی داریم تا موسی بیاید، به گمان این که شاید موسی نیاید مثلا. خیلی خوب، جناب موسی آمد، ملاحظه فرمودید این مطالبی بود که با قوم مطرح کرد و لابلای این آیات شریفه را هم از باری تعالی گفت. خطاب دوم حضرت موسی به برادر و هارون است و خطاب سوم به سامری، اما نسبت به هارون چنین فرمود: قال یا هارون و ما منعک اذ رأیتهم ضلوا. برادر هارون، ما منعک اذ رأیتهم ضلوا، چه چیز مانع تو شد؟ اذ رأیتهم ضلوا، هنگامی که دیدی این جماعت به زلالت و گوساله پرستی می روند، الله تتبعنه، که تبعیت من نکنی، چه چیزی مانع تو شد در تبعیت من؟ نفی در نفی اثبات، ما منعک بالای الله معنا رو مثبت می کند. البته از جهت ادبی اونها که ظرافت بیشتری دارند، در اینجا فعل به اصطلاح منع رو تضمین می کنند با حرف اضافه قبل و بعدی که دارند به معنای حمل، یعنی ما حملک، چی رو، چه چیزی تو رو وادار کرد که تبعیت من نکنی؟ الله تتبعن افحصیت امری، آیا اسیان من کردی؟ قال یبن ام لا تأخذ برهیتی ولا برأسی. من این جمله رو بگم برگردم، یک بار هارون گفت فرزند مادرم، دقت بفرمایید، فرزند مادرم، لا تأخذ بلهیتی، آقا ریش ما رو نگیر به دستت، ولا برأسی، سر من رو نکش به سوی خودت، نگیر، انی خشیتو، من ترسیدم، نگران آن بودم که انتقول، که بگویی تو تفرقه بین بنی اسرائیل ایجاد کردی و سخن من را رعایت نکردی. خوب دقت کنید، عجیب است. اشاره کردم دوم کسی که باید موسی با او صحبت کند در این مثلث انحراف، که یه سو قوم، یه سو سامری و یکی برادر است، هارون است، به دلیل اینکه موسی به هارون فرمود اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. برادر، جانشینی کن از من در میان این جماعت و فساد و تباهی اصلاح کن در میان اینها و مسیر و روش مفسدان رو پیروی مکن. حجت رو موسی به هارون تمام کرده است، به عنوان جانشین شایسته در میان این قوم قائم مقام خودش و خلیفه خودش رو نهاده است و به طور رفته است. پس طبعا هرچه بامش بیش، برفش بیشتر. الان بیشترین مسئولیت بر دوش کیست؟ بر دوش کسی که مراقب هدایت و زلالت این جماعت بوده است. موسی وقتی که آمد، آیه نشان میدهد برخوردی که به هارون نشان میده یه برخوردی است که صرفاً یه برخورد تند و گفتاری نیست، بلکه برخورد رفتاری است. یعنی هارون رو به محاکمه میکشد موسی. اینطور عرض کنم خدمت دوستان، برادر است که برادر باشد، اینجا پای هدایت انسان هاست و پای زلالت و هدایت است. اینجا جایی نیست که رابطه اثر کند، بلکه ضابطه باید حاکمیت کند. به همین خاطر برای اون که نشان بدهد که در این جهت نقش در هدایت و زلالت انسان ها چقدر مهم است عزیزان، این که شنیده اید وجود نازنین نبی مکرم، بارها گفته ایم خدمت دوستان، به مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین هنگامی که به سوی یمن میرفت، به مسئولیتی که پیامبر به او داده بود، فرمود رسول خدا علی جان یمنی ها درشتن، تو برو به سوی اینها. اما یه آدابی رو و روش هایی رو به ایشان فرمود. بعد اونگاه فرمود علی، اگر در این مسیر که به یمن میروی و بر میگردی یک نفر رو هدایت کنی، اگر خدا یه نفر رو به سبب تو هدایت کند، از هر آن چه خورشید بر آن میتابد برای تو فضیلت اون بیشتر است، یعنی از کل زمین و موجودی اون برای تو و از اون طرف زلالت یک نفر. من قتل الناس من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، این یه قتل فیزیکی نیست. اگر نفسی رو کسی بکشد، اگر کسی رو به زلالت و گمراهی ببرد، گویا همه انسان‌ها رو گمراه کرده است، نسل و دودمان اون رو گمراه کرده است. خب این نقش خیلی نقش مهمی است. موسی برای اینکه خوب نشان بدهد این رو و اثبات کند، هارون رو به محاکمه می‌کشد بی محابا، حتی اگر لازم است برخورد ظاهری نشون میده، حتی می‌کشد اصلا به دادگاه، جلب می‌کنه به تعبیر ما، جلب می‌کند به خشونت هارون رو که نشان بدهد نقش هارون در این ماجرا چیست یا کدام است. با توجه به این توضیح فرمود یا هارون و ما منه که ادرهیت هم، چه مانع تو شد که هنگامی که دیدی اینها به زلالت رفتن تبعیت من نکردی؟ خب بود فرض کاملا دقیق دادخواست مطرح بشه و محاکمه شکل بگیرد. افعصیت امری در قالب پرسش، آیا تو اسیان از مطلب من کردی که گفتم اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، اصلاح کن و تبعیت مفسدین نکن، تو ساکت نشستی به اینها به زلالت رفتند و سامری کار خیش کرد؟ آیا ماجرا اینچنین بود؟ در قالب سؤال مطرح میشه از هارون. پاری از مفسرین معتقدند، میگن که این تبعیتی که در اینجا مطرح میشه یعنی چرا پی من نیامدی، چرا نیامدی ماجرا را به من خبر بدی، دور از که چنین باشد، با توجه به اون که فرمود اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، مشخص این نه، این تبعیت از سنت شیوه روشه، چرا به روش خود من عمل نکردی، چرا مقابله نکردی با سامری، چرا به شدت برخورد نکردی و ایستادی و چنین اتفاقی افتاد در میان قوم. این شد صورت محاکمه موسی نسبت به هارون به دلیل حساسیت هدایت و زلالت در بین انسان ها. عزیزان فرض کردم از آیه الان مشخص میشه که این با برخورد تندی هم مواجه بود، یعنی قال یبن ام، از جواب هارون میفهمیم شدت مطلب را، میگوید یبن ام پسر مادر، استعذار دادید که هنگامی که بناست خیشاوندی مؤثر حق آور و تکلیف آور رو مطرح کنن، در اسلام از آن تعبیر به چه میکنن؟ میگن ما با فلانی چه داریم؟ با هم رحم داریم. بعد میگوین که دستور به صله رحم داریم، یعنی اولی الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، خداوند تعبیر اولی الارحام دارد به خویشاوندان. خب رحم یعنی چه؟ رحم همان زهدان است، همان زهدان زنان است که رحم، یعنی هنگامی که میخوان خویشاوندان رو مطرح کنن از طریق پدران مطرح میشن یا از طریق مادران مطرح میشن؟ از طریق رحم مطرح میشه، یعنی از طریق اولو الارحام مطرح میشه، که خود این رحمیم با رحمت، با رحیمیت، با اصلا ارتباط دارد این به طور کلی، یعنی میشه گفت واقعا ارتباط از طریق مادر مؤثرتر است در رحمت تا ارتباط از طریق پدر، و انسان ها نسبت به عطوفت مادری احساس بیشتری نشان میدهند تا مهرورزی پدری. به همین خاطر اینجا میبینید که بالاخره مادر رو مطرح میکند، و به تعبیر عامیانه خودمون عرض کنم، همین الان هم ما هم بالاخره در عرف پارسی خودمون از دیرباز وقتی که میخواستن یک کسی رو دیگه خیلی قصد منچنانی لطیفی بدن که تأثیری در اون بکند، جان مادر رو پیش میکشیدن و به جان مادر سوگند میدادن. یبنهم پسر مادر، نام مادر رو میبرد که اون احساسات و عواطف ها به اصطلاح موسی غالب باشد. لا تأخذ بلحیتی، آقا این خشونت تندی میکنی با من، ریش من گرفتی، سر من گرفتی. در بعضی از آیات داریم اخذ برأس اخی یجره الی، گرفت سر و گردن هارون رو کشید آورد، به اصطلاح به محکمه بگوییم، به محاکمه بگوییم، یه چنین حالت. خب حالا این که بالاخره چرا اینجا لحیه و سر مطرح میشه، استهزار دارید، یه وقتی خدمت دوستان میگفتیم که در سپاه رومیان متداول بود محاصلشون میزدند در عرض به خدمتون عهد هخامنشی و اون زمان درگیری های بین ایران و روم، آغاز انتهای اونها، آغاز ساسانیان، اون برهه تاریخی. از اون طرف ایرانیان سپاهشون دارای محاسن و ریش بودن، ریش بلند. وقتی درگیری های تن به تن می شدی نقطه ضعف بود برای ایرانی ها، که اونها دست می بردند و محاسن اینها رو می گرفتند و در اختیار می گرفتند. و مثل این که از نقاط ضعف در درگیری های فردی این نکته هست. و در کنار اون موی سر که از اون تعبیر به ناسیه می شود، از نقاط ضعف و قوت است. به همین خاطر می بینید در ارتش های دنیا و نظامی های دنیا از دیرباز متداول بوده است وقتی که اینها را آماده می کردن برای مبارزه و نبردها سر و صورت و دستور به زدن می دادن که نقطه ضعفی در اختیار دشمن در نبردهای تن به تن دیده نشه و وجود نداشته باشه. خیلی لطیف این رو آیه شریف مطرح می کند. همان که یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. همان که میبینید خدا وقتی میفهمد مجرمان به چهره ها شناخته میشود، بل فهمد اخذ میشن، گرفته میشن به ناسیه، یعنی موی مقدمت و رأس، موی بالای پیشانی، و اقدام و پا رو میگیرن، پرتشون میکنن. این مو و موی صورت مثل این که نقاط ضعفی برای انسان ها بوده است. فرمود فرزند مادر چنین نکن. انی، حالا توجیهش چیه، دفاعیش چیه؟ انی خشیت و انتقول فرخت بین بنی اسرائیل. برادر، خدا میداند که من ترسیدم و نگران آن بودم که انتقول فرخت بین بنی اسرائیل. من تلاش خودم رو کردم و به امر تو عمل کردم، اما به یه جای رسید که ان القوم استضعفونی و کادوا ان یقتلونی. این جماعت اونچنان فشار بر من آوردن که نزدیک بود منو بکشن. برادر، حتی پای قتل خود من در میان بود، پای تفرقه. اگر خون من میریخ چه اتفاقاتی در میان بنی اسرائیل میافتاد، چه حمام خونی به راه میافتاد. من دیدم که الان یا باید حفظ کنم اصل ماندن دین رو، بالاخره گروهی از دینداران بمانند و حفظ بشه این وضعیت جامعه، یا آشوبی باشد که حمام خون به راه بیفتد و اساس تمام تعالیم تو از میان برود و حتی تو جایی برای برگشتن نداشته باشی. من چنین چیزی رو رعایت کردم. استعذار دارید، نوعاً این رو برای تنظیر ذهنی عرض میکنم عزیزان. نوعاً هنگامی که قائم مقام ها معاونین بالاخره در فقدان و نبودن موقت رئیس در یه سازمان هستند، خیلی مطلق الاختیار نیستن. این حالت نیست که هر امضایی رو بکنن، هر کاری رو انجام بدن. یه ملاحظاتی رو میکنن، میگن باید آقای رئیس بیاد، با آقای مدیر کل بیاد. یعنی یه ملاحظاتی و احتیاطاتی دارن. اگر آقای رئیس بیاد ببینن در غیبت و اینا 20 قرارداد امضا کردن، 10 تا فسخ کردن، اصلا تعجبش میزنه. ما مگه من بنا بود ما چقدر نباشیم که شما این قبض و بست ها رو کردید و این تصرفات رو انجام دادید. این امر طبیعی است که در هارون پاسخ میدهد با این نکته ای که عرض کردم. می خشیت ان تقول فرخت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. و قول من رو که اصلاح بود، بعد به من نگران اون بودم که بگی تو اصلاح نکردی و چنین حالتی پیش آمد و چنین تفرقه و اختلافاتی بین بنی اسرائیل پیش آمد و چنین شد. مثل این که پاسخی که هارون میگوید مقبول واقع میشه. و بنده عرض میکنم اساسا گویا این یه صحنه ایست که باید ترتیب داده بشه از ناحیه موسی. اگر موسی به سهولت از کنار این ماجرا میگذشت و چیزی به هارون نمیگفت، به علم نبوت خود، به صفا و اعتمادی که به هارون داشت برگزار میکرد ماجرا رو، برای همیشه باقی میماند در میان بنی اسرائیل که چی شد، پس سهم هارون رسیدگی نشد، چرا این چنین شد، چرا هارون مورد بازخواست قرار نگرفت، مگر او مسئول نبود، مگر قائم مقام نبود، مگر خلیفه نبود. اما موسی به دقت محاکمه رو برگزار میکند، حتی تندتر از بقیه، با خشونت بیشتری هم برخورد میکند تا هارون هم آزادانه پاسخ خودش رو مطرح کند و حجت رو تمام کند بر خود، موسی و بنی اسرائیل و درست. من یه داخل پرانتز اینجا عرض میکنم، چون در آستانه فردا شبیم این جمله رو عرض میکنم. در آستانه اون سحری هستیم که در قبل از فجر اون مسجد کوفه این ندا رو شنید که فستو و رب الکعبه و فرق فرق دان فلک شکافته شد. این جمله را عرض میکنم. این آیه‌ای بود که بارها امیرالمؤمنین زیر لب کنار مسجد تابناک نبی مکرم و روضة النبی تلاوت میکرد و میگفت انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی یا رسول الله. اگر من خیلی چیزها رو تحمل کردم، اگر کنج خانه رو پذیرفتم، اگر 25 سال مظلومیت سمرت و صبر کردم و خار در چشم و استخوان در گلو، به خاطر این بود که می دانستم اگر جور دیگری عمل کنم چیزی نمی ماند از اسلام. خطبه 193 نهج البلاغه. اللهم استهدی که علا قریش، خدایا من از تو تقاضای یاری مدد و کمک می کنم در مقابل این جماعتی که به جایی بردن که به من گفتن علی یا لا اله الا الله، یا بمیر از قصه یا بمان با همین وضعیت تحمل کن. خدایا تو میدانی که من چگونه تحمل کردم این ماجرا رو و برای چه تحمل کردم که مباد ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. این آیه رو امیرالمؤمنین بارها خطاب رسول خدا بازگو میکردن و میخواندن. ولم ترغب قولی، بسیار خوب، پاسخ مورد قبول واقع شد، طبیعیست، بدیهیست، هارون سهم خودش رو انجام داده است، اما اینجا جایی است که دی از دست او کاری بر نمی آید. اصل تمام تعالیم موسی و تلاش موسی بر باد است. اگر حرکت بیشتر از این انجام بدهند پذیرفته شد، نوبت سومی است. ابتداعا با قوم صحبت کرد موسی، سپس با برادر و هارون صحبت کرد، حالا میره سراغ مسبب اصلی. قال فما خطبک یا سامری؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. خیلی جالب این قسمت. قال فما خطبك يا سامري؟ داره محاکمه میشه سامری. آقای سامری، گفتیم این شمرونی شامری است که میشه چی؟ سامری در عبرانی، در عربی میشه سامری. قال فما خطبك يا سامري؟ کلمه خطب یعنی کار مهم، انگیزه جدی. آقای سامری، انگیزه جدی تو بود که چه بود که چنین آتشی رو به پا کردی؟ چرا چنین صحنه‌ای رو در بنی اسرائیل رقم زدی و جماعت رو به زلالت و گمراهی کشیدی؟ فما خطبک یا سامری؟ قال بصرت بما لم یبصروا به. من یه ترجمه سطحی میکنم، بعد اشاره میکنم به یه رأیی که بعض از جماعت گفتن و اون چه به ذهن میآید انشاءالله که عمده مفسران برانند. گفت که من دیدم چیزی را که جماعت ندیدن، بینش به اون نداشتن، پس اونگاه گرفتم قبضه‌ای، یه مشتی از اثر رسول، از پی رسول، اون را فرا افکندم و چنین نفس من فریفت مرا و برای من آراست کاری را که انجام می دادم. گروهی از مفسران این رو، مخصوصا مفسران عامه، این رو به این شیوه گفتن که قال بصرتو بما لم یبصروا به. اصلا خیلی گفتنش چیز نیست، اما خب بالاخره از بابی که مطمئنم بعض از دوستان شنیدید و ذهنیت دارید میگم و رد میشم که نگفته نماند. گفتن که بصرتو بما لم یبصروا به، یه وقتی که آمد جبرئیل نازل شد و بالاخره برای هلاک فرعون و غیره، ما اونجا که حاضر بودیم دیدیم جبرئیل بر مادیانی سوار بود، از زیر پای جبرئیل و اسب جبرئیل ما مشت خاکی برداشتیم، اون مشت خاک رو بر اون طلاها افکندیم، گوساله ای از دل اون برون آمد و زنده شد و صدایی هم کرد و خوار و جباری هم داشت و چنین. یعنی یه چیزی که حتی در اسرائیلیات بنی اسرائیل همین مطلب نوشته نشده است، یه چیز موهومی که به هیچ دلیلی نمیشه این رو اثبات کرد. اصلا این حرف رو شأن سامری کی بودن؟ اصلا جبرئیل کدام؟ مادیان جبرئیل چیه؟ اسم جبرئیل چیه؟ کی جبرئیل رو میتونه ببینه؟ کی اسمش رو میتونه ببینه؟ صدها خدشه و مناقشه در این حرف وجود دارد که من اصلا دیگه بیش از این نمیپردازم به این سخن. اما آیه روشن و واضحه. بصرت بما لم یبصروا به. آقای موسی، من بصیرتم رو به چشمم رو دوختم و توجه کردم به یه چیزهایی که مردم توجه نداشتن، تو رفتار تو، تو کردار تو و تو نقاط ضعف این جماعت. فقبضت قبضتا من اثر الرسول، من گرفتم یه بخشی از اثر و روش تو را و سیره تو را. یعنی چی؟ یعنی من خوب مطالعه کردم بنی اسرائیل را، دقت کنید عزیزان، من شناخت کافی به این جماعت و مردم پیدا کردم، نقاط نفوذی اینها رو دانستم، نقاط ضعفشون رو دانستم، نقاط قوت اینها رو فهمیدم، روش موفقیت تو رو دیدم که تو چطور موفق شدی در برخورد با این جماعت، چیکار کردی که توانستی اینها رو نجاتشون بدی، این رو هم نگاه کردم، از یه سو بنی اسرائیل شناسی کردم، از یه سو روش تو رو دونستم و مرام تو رو دونستم و آمدم قبضت و قبضتا من اثر رسول، مدتی هم به روش و راه تو عمل کردم، شدم منم یه یهودی عرض به خدمتون در آتشه داغ، اول وقت نمازمون رو خوندیم و خمس زکاتمون رو هم دادیم، اومدیم بالاخره شدیم یه یهودی سرتاپا یهودی کاملا عرض به خدمتون خاخام، تمام این مسیر رو گرفتیم جناب موسی همراه تو، اما یک مرتبه وقتی که تو رفتی فنبست تو ها، همه چی رو کنار گذاشتم، دیگه اون ظاهر رو به کناری نهادم و کار خودم رو انجام دادم و با اون شناختی که به این جامعه پیدا کردم توانستم نفوذ کنم. راه نفوذ به هر جماعت و جمعی عزیزان تردید نفرمایید، مطالعه در مورد اونهاست. تا زمانی که در یه قومی مطالعه نشه، بررسی نشه، ببینید خداوند وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی رو پس از 40 سالگی در میان این جماعت مبعوث می کنند. پیامبری که با تمام خصوصیات عصر و زمان و جامعه خودش آشناست و تمام نقاط فریب و آسیب و نقاط حساسیت و قوت این مردم رو خوب می داند و تجربه کرده است. آشنای با این جماعت می تواند راز ناشنا لب باز کند و سخن بگوید. گفت من ملاحظاتمو کردم، بررسی هامو کردم، بالاخره مناسبت نزدیک به ذهنی عرض می کنم، تقریبی به قول دوستان عزیز تقریبی به ذهن عرض می کنم مطلب رو. یه وقتی به عزیزان عرض می کردم همین دانشگاهی که الان به عنوان دانشگاه سواس در لندن، دانشگاه مطالعات شهرشناسی لندنه، تأسیس این 1802 211 سال قبل مرکز مطالعات شرق شناسی بریتانیای کبیر بوده است که شروع کردن از اون تاریخ به شکل آکادمیک ایران رو شناختن. ایران کیه؟ چیه؟ طبقات اثرگذار در ایران چه کسی هستن؟ روحانیت ایران چه نقشی دارن؟ کسانی که به عنوان مراجع بهشون میگن کیان چیان؟ مذهب در ایران چه نقشی داره؟ عاشورا در ایران به چه معناست؟ شب قدر یعنی چه در ایران؟ تمام نقاط نفوذ ایرانی ها چیه؟ نقاط ضعفشون کدومه؟ ایرانی جماعت به چی علاقه منده؟ یه وقتی من سواس رفتم و در کتابخانه ای که 1,000,000 نسخه کتاب مجموعه کتاب های اون بود، یه بخش مخطوطی داشت که 30% شاید 25% تا 30% مخطوط، نسخه های خطی که به جرأت میتوانم به شما بگویم نسخی از متون پارسی که یک دونه اینها رو ما در ایران نداریم در اونجا موجود، از متون ادب پارسی بگیرید تا متون دینی ما، تاریخی ما و غیره. شناخت به این جماعت، باید شناخت تا بتوان به جای لازم و به زنگاه لازم ضربه رو زد و اثر رو گذارد و کار خودش رو انجام بده. حالا میخواد پیر کهنه استعمار باشد یا اون دیگری باشد و دیگری باشد و دیگری باشد. توجه دارید؟ این روش سامری هاست. سامری کار خودش رو کرد، تو بعد منفیش دارم عرض میکنم. گفت که بصر تو به مالم یب سروبه، من این بصیرت رو پیدا کردم، فقبست و قبضتن من اثر رسول، بعد اومدم خودم رو همتیب کردم، همشکل کردم، پناه به خدا میبریم، دیگه من نمیخوام اینجا وارد بعض از نکاتی بشم که وقت شما گرفته بشه، شاید قداست این تریبون فراتر از اون باشد که بزرگان به من این رو، خدای رحمت کند او را، از کسانی که شبهه نه بالاتر از شبهه، نه اینکه شبهه این باشد، شاید انشاءالله بتوان گفت اطمینان به تشرف به محضر وجود و مبارک حضرت ولی عصر داشت، اون بزرگی که عرض میکنم وقتی ایشان میفرمودند که بالاخره کسی اومد منزل من، وقتی که ظرف غذا و طعام رو مقابل اون گذاردن خانواده و اینها، بعد که بردن گفتم اینها رو آب بکشید، گفتن چرا اینها رو آب بکشیم؟ گفتم اینها نجسه. گفتن آقا این آقا که اومد این قداست و محسن و پیشانی و این تیپی بود، این چطور، این که پیراهن اینطوری بسته بود، این چطور؟ گفتم این مسلمان نیست، گفتم این مسلمان نیست. و بعد مشخص شد که کی از لندن این آقا اومده، آموزش شده، اومده وارد ایران شده. توجه دارید؟ فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبستها، آمدم هم شکل شدم، بعد یه جایی چیکارش کردم، برگشتم به مسئولیت خودم، فنبستها پراکنده کردم، رها کردم اون روش راه و همراهی را. سامری داره میگه و کذالک سولت لی نفسی، و تمام این نبود مگر نفسانیت من، هیچ حقی پی این نبود، من طالب حق نبودم، نمیخواستم دفاع از آزادی بکنم، حقوق بشر مطرح نبود، انسانها مطرح نبودن، فقط چیزی که مطرح بود نفس خودم مطرح بود، تمایلاتم، نفسانیاتم، قدرت طلبی من، چرا موسی محبوب باشد و من محبوب نباشم، چرا مردم پشت سر موسی حرکت کنن، درود و صلوات بفرستن، چرا برای من نفرستن. سولت لی نفسی، خدا میداند نکاتی تو این آیات هست که میشود گفت و نمیشود گفت. عزیزان سولت لی نفسی، ببینید این بحث تسویل رو خدمت دوستان قبلا گفتیم، دو نکته رو اشاره کردم در مباحث شیطان شناسی که شیطان رو اینها خیلی سرمایه گذاری میکند، یکی تسویل است و یکی تزیین، که هر دو به هم نزدیک به کار برده میشه. زین لهم الشیطان و اعمالهم، وقتی که ماجرای برادران یوسف رو میبینیم، فسولت لهم نفسهم قتل اخی، برادران یوسف چیزی که موجب شد حتی به تصمیم قتل برادر هم اقدام کنن، اون تسویل نفسانیشون بود که شیطان از این طریق وارد میشود. یعنی شیطان از مهمترین هنرمندی هایی که القاء به نفس ما میکند و نفس ما میپذیرد از اون، مقوله تزیین و تسویل است. یعنی این که عمل ما و عمل کرده ما، عزیزان، عمل کرده ناپسند و زشت، زشتی اون برداشته می شود، بدل به زیبایی میشه، موجب افتخارمونم میشه، بهش افتخارم می کنیم به اون عمل زشت، این میشه تزیین. وقتی که تو اون مراحلیم که دیگه داره توجیه می کنه برای ما روایی کار رو، میشه تسویل. و لیال العجب، عزیزان من، بزرگواران، برادران، خواهران گرامی، بدونید تو نفس ما این دیده شده، وجود داره اگر مراقب نباشیم. یعنی نفسی که ابتداءً ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی، امر به سوء میکند وقتی با شیطان مرتبط میشه و با رحمت خدا مرتبط نمیشود. یکی از مراتب چهارگانه نفس، نفس مسوله، نفس مسوله. در خلال نفس اگر بخوایم مراتب رو متعدد بدانیم، ملهمه، یعنی اون نفسی که شیطان به اون بخش نفس ما میاد و این توجیهات رو وارد میکنه، نه کار تو خیلی هم بجاست، اگه تو حقت نخوای بگیری این چنین، برای گرفتن حقت هدف هم ممکنه وسیله تو رو توجیه کند و باید چنین کنی، تو محقی و غیر از این هم نیست، بالاخره جوانیست، اگر از فرصت جوانی استفاده نکنی از کی استفاده کنی، بالاخره این چنین، بالاخره این چنین، تمام این توجیهاتی که همه ما عذرخواهی میکنم تجربیات این رو در طول زندگی گاه گاه داشته ایم. عزیزان این پدیده شوم تسویله، پدیده شوم تزیینه. فرمود و کذالک سولت لی نفسی، نفسم منو توجیه کرد که من باید مقبولیت، محبوبیت داشته باشم، چرا موسی جاه داشته باشه من جاه نداشته باشم. این که در روایت ما داریم عزیزان، آخر ما یخرج من قلب صدیقین، شوخی نیست، آخرین چیزی که از قلب صدیقین یعنی اولیاء صدیق خدا خارج می شود، حب به جاه است، حب به جاه است، مقام پرستی است، یا حبذا اماره ولو علی الحجاره، ما رو رئیس بکنن ولو رئیس آبدارخانه باشه. همین رئیس شدن یه حسیه تو انسان ها که خیلی انسان ها رو هوا برمی دارد به خاطر این ریاست، همونی که حب جاه در روایت معصومین ما اشاره کردن به هشدار اون رو به انسان ها دادن متاسفانه. و کذالک که سولت لی نفسی، خیلی خوب، سامری هم محاکمه اون برگزار شد، خیلی صریح روشن اعتراف کرد که بله من آمدم شناخت پیدا کردم به روش نقاط ضعف قوت بنی اسرائیل رویه تو مشی تو عوامل نفوذ تو رو پیدا کردم موسی و همراهی کردم یک بار خدا بیرون کشیدم و کارمو جور دیگری. من همینجا قبل از اینکه محاکمه به صدور حکم بکشند و مجازات سامری رو خدمت دوستان بخوانم و این بخش رو تمام کنم این جمله رو خدمتتون عرض میکنم. پس بنابراین اگر از دوستان عزیز سوال کنیم که سامری آیا مؤمن بوده است، آیا کافر بوده است، آیا منافق بوده است، آیا فاسق بوده است، یعنی از این چهار تقسیمی که در قرآن انسان‌ها هستند و خارج از این نیست، انسان‌ها در قرآن یا مؤمنند، یعنی به آنچه از سوی خداوند آمده است قلباً ایمان دارند و عمل می‌کنند میشن مؤمن، به آنچه از سوی خدا آورده است نه اعتقاد دارند نه عمل می‌کنند میشن کافر، به آنچه از سوی خدا آمده است اعتقاد ندارند اما عمل می‌کنند میشن چی؟ منافق. به آنچه از سوی خدا آمده است ایمان دارند قلباً اما ظاهراً عمل نمی‌توانند بکنند، ضعف دارند، میشن فاسق. ما چهار شق انسان بیشتر در قرآن نداریم دیگه، یه تقسیم چهارگانه است که پنجم نداره. بله، حالا اگر سوال کنیم که سامری با توجه به این دفاعیه خودش از کدوم قسم بود، کدام یک بود؟ مؤمن که نبود، کافر بله کافر بود، اما این کفر رو با چیز دیگری ممزوج کرده بود که گل بود به سبزه نیز آراسته شد، یه چیز دیگه در کنارش بود، در باطن کفر بود اما در ظاهر چه نشان داد؟ گفت قبضت و قبضتن من افر رسول، یعنی منافق گونه عمل کرد، اعتقادی به موسی نداشت، موسی رو نپذیرفته بود اما در مقام عمل روش و راه موسی رو گرفت. یه یهودی دو آتشه ششدانگ اومد عمل کرد، خودش رو به موسی هم نزدیک کرد، رسید به اون صدر بنی اسرائیل، جایگاه و موقعیت به حدی برای خودش دست و پا کرد که در فقدان موسی وقتی یک کاری انجام داد شناخته شده بود. یک کسی نبود که از پشت کوه بیاد بیرون بگن این چی این آقا که همچی حرفی رو میزنه، سامری این آمده است، گوسال آورده است و چنین کرده است، یعنی یه شناخته شده ای هم پیدا کرده بود. پس سامری، این خاطر بارکتون باشه که تو محاکمش میخوایم بگیم این رو خدمت دوستان، سامری منافق است. منافق یعنی ابطان الکفر و اظهار ایمان، باطن کفر است و ظاهر ایمان نشان میدهد. خب این ماجرای محاکمه گذشت، حالا باید حکم صادر بشه. خاطر بارک زیان هست، موسی دو حکم صادر میکند، یعنی خدای موسی دو حکم صادر میکند، موسی که نقشی ندارد در این جهت، بازگو کننده یه حکم الهی است. یک برای گروه اولی که باشون صحبت کرد، یعنی قوم و جماعت، یعنی گوسال پرستان. مشکل این جماعت گوسال پرست چه بود عزیزان؟ این کسانی که بازگشت به گوسال پرستی کردند و رفتند سراغ گوساله سامری، اینها کدام یکی از این چهار گروهی بودند که عرض کردم؟ اینها مؤمن بودند، کافر بودند، منافق بودند، فاسق بودند. این جماعت متاسفانه مؤمن بودند، اینها موسی را پذیرفته بودند، عملکرد ایمانی داشتند، اما الان با گوساله پرستی از ایمان خودشون چه کردند؟ بازگشتند، ارتدوا علی ادبارهم، شدند، یعنی مجازاتی که برای اینها دیده شد ارتداد بود، اینها از آیین الهی و دین خودشون کاملا بازگشتند، رجعت کردند، رجوع کردند به اون حالت پیشینی که در مصر با قبطیان خوی گوساله پرستی داشتند. مجازات اینها رو در آیات 50 51 52 سوره مبارکه بقره میخوانید که خطاب رسید موسی به اینها بگو صورت و لسان ببندند و بپوشانند، از سر شب تا کی بامداد باید به جان هم بیفتند، هر که زنده ماند توبه او پذیرفته می شود، هر کس که کشته شد گناه او بخشیده و مجازات او تمام. یعنی مجازات بسیار سنگینی رو خداوند برای ارتداد بنی اسرائیل در تاریخ بنی اسرائیل کاملا ثابت مقرر فرمود. خب بالاخره اون درشتی و سختی که ادیان الهی نسبت به ارتداد دارن ریشه های عمیق این رو مطرح میکنه. الان این بحث نیست، در سوره مبارکه بقره، در سوره مبارکه آل عمران، در سوره قتال نامیده شده به نام نبی مکرم، من مفصل بحث ارتداد رو مطرح کردم، گفتم، نوشتم که دیگه نمیخوام الان وارد اون بحث بشم و این درشتی چرا سختی این رو در پرسش پاسخ هم فراوان خدمت دوستان عزیز گفتیم. اما میخوام عرض کنم اونجا در مورد ارتداد مجازات سنگینی رو خداوند مطرح کرد. حالا اینجا رو ببینید، آل فرهب فان لک فی الحیات ان تقول لا مزاز، اما نوبت به سامری رسید. مجازاتی که خداوند برای سامری مطرح میکند چیز دیگری است. ببینیم آیا نسبت به اون مجازات چه دخلی دارد. موسی میگوید فوهب، برو آقای سامری. پس سامری کشته نشد. فوهب، برو. فان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، برای تو چنین حکمی صادر میشود که در تمام حیاتت و طول زندگی تا هر زمانی که هستی و زندگی میکنی به هر آن کسی که میخواهد به تو نزدیک شود باید بگویی لا مساس. کلمه مساس ماسسه یوماسس و مساستن، ماس یوماس و مساستن، یعنی باب مفاعله است از ماده مس. ما یه لمس داریم یه مس داریم. لمس آن است که ولمسوه و بعیدی هم با دست انجام میشه. شما الان این مس میکنید این کتاب را، اما لمس اعم از اینه. هر نوع ارتباطی، اگر مصحف شریف رو بوسیدید لمس نکردید اما مس کردید. بعد بهتون میگن اگر در حالت طهارت هستید بسیار خوب، اگر نه لا یمسه الا المطهرون. لا یمسه، مس نه لمس، نه لا یلمسه، لا یمسه الا المطهرون. حتی بوسیدن قرآن هم بدون طهارت به جا نیست و شایسته نیست. پس مس گسترده تره. شما برو و به هر کسی که میخواهد به تو نزدیک شود در طول زندگی این حکم قطعی صادر شده که حق نزدیک شدن به تو ندارد و توی هم نباید بگذاری. ممنوع المکالمه، ممنوع المعامله، ممنوع الملاقات. چی شد؟ یعنی چه دستوری صادر شد در مورد سامری؟ تبعید، تبعید انفرادی بدون حق ارتباط جمعی. این مجازاتی بود که در مورد سامری، شخص خود سامری صادر شد و موسی هم صورت مجازات رو داره بازگو میکند از سوی خداوند. فوهب فان لک فی الحیات ان تقول لا مساس و ان لک موعدا لن تخلفه، و بدان برای تو یه موعدی است که هیچ تخلفی در اون موعد نه از سوی تخلفه او از ناحیه خدا اگر باشد یا ناحیه تو، هیچ تخلفی نیست. تا زمان مشخص و معین تو به چنین رویه ادامه خواهی داد. مجازاتی که تعریف شد عرض میکنم خدمت دوستان، حبس انفرادی یعنی تبعید انفرادی بدون اینکه ارتباط با انسانها باشد. حالا این چه مجازاتی بود که اینجا تعریف شد؟ اونم نسبت به مجازات قبلی اون جماعت مرتدی که گرفتار این سامری شدند و فریب این رو خوردند. اون چی میشه رابطش با این؟ نکته اول این است که عرض میکنم خدمت دوستان اون جماعت مرتد بودند، اما سامری مرتد نبود، سامری منافق کافر بود. شاید مجازات مرتد سنگین تر از مجازات کافر است. در دنیا شما این همه کافر دارید همین الان، کی به اینها مجازات میده؟ کی به اینها دشواری میگیرد؟ کی برای اینها عرض به خدمت حکم فقهی صادر میکنند؟ زندگی خودشون رو میکنند، راه خودشون رو میرند. اما اونی که در فقه فقیهان برای اون حکم بازگو میکنند بحث ارتداده، نه بحث این نوع کفر و نفاق. این نکته بسیار مهمی است. اما مهمتر از این میخوام عرض کنم دو نکته بعدی. آنچه در مورد به اصطلاح سامری گفته شد به نظر بسیاری از بزرگان کمتر و سبکتر از قتل نبود. یعنی آنچه انسانها حساسیت به اون دارن یک آزادی، دوم انسانیتی که از ماده انس می آید به ارتباط انسانی. انسان به ارتباط انسانی انسان شناخته می شود. آزادی سامری سلب شد و ارتباط انسانی اون هم محدود شد. در مجازات های اسلامی تبعید، اونم نه به این شدت، تبعید بالاخره از شهر و دیار برون کردن در کنار مجازات های مفسد فی الارض و محاربه با خدا مطرح میشه. مثل اینکه این مجازات مجازات سنگینی است که یه حیوان حق آزادی خودش رو دارد، اما از این انسان آزادی اون سلب میشه. آزادی سلب، حقوق ارتباطات انسانی سلب شد. انتقول لامساس، بالاخره یک کنجی باید بروی تا آخر اون برولی در خودت. یعنی یه مجازات تدریجی، یه مرگ تدریجی که شاید از یه مرگ دفعی یک باره سنگین تر و دشوارتر بود. یک مورد اول، دو این. سوم نکته ای که وجود داره اینه که در روایات داریم که بالاخره گویا مجازات هنگامی که بنا شد برای سامری تایید بشه با یه درجه تخفیف. گاهی دیدید میگن آقا این مجرم، این متهم عرض به خدمتون محکوم شد به اعدام، با یه درجه تخفیف تبدیل شد به حبس ابد. اینو شنیدید گاه به کار برده میشه. مثل این که در مورد سامری ماجرا اینطوری بوده است، یه درجه تخفیف داده شد و چنین مجازاتی در حق او. حالا این چرا این تخفیف داده شد؟ الله اکبر، الله اکبر. روایات از ناحیه معصومین، زبات مقدسه محمد و آل محمد. اوحى الله الى موسی، خداوند به موسی کریم وحی کرد که آقای موسی، الله تقتل سامری، سامری رو نکش و اعدام نکن، بلکه با یه درجه تخفیف انتقول له لا مساس، انتقول لا مساس، این مجازاتش باشد. چرا؟ خوب دقت کنید عزیزان، ما یه قاعده ای داریم، اینو در جای خودش بحث کردم، خیلی عجیبه، به نام قاعده احسان، یعنی ان الحسنات یذهبن السیئات. این قانون الهی است که خداوند خوبی انسانها رو گم نمی کند، ولو اینکه یکی در بیابان سگی تشنه یافت، فزون از رمق در توانش نیافت، ولو اینکه سگ تشنه بیابان باشد، کلاه دلف کردن پسندیده کیش، دستار رو برداشت به کلاه انداخت، تو چاه آب کشید مقابل این سگ گذاشت، این سگ آب خورد، نجات پیدا کرد، دم تکان داد، آمد وارد مدینه شد، پیامبر بالای منبر، همونطور که بالای منبر اومدن فرمودن من علا دعنیم زره الى رجلن، کسی که دوست می‌دارد ببیند مردی را که خداوند او را مشمول لطف و غفران خیش کرده از فلین زره الى حاضر رجل، نگاه کنید به مردی که داره وارد مسجد میشه، نگاه کردن مردم این کیه چیه؟ یکی در بیابان سگی تشنه یافت، فزون از رمق در توانش نیافت. این همان است که اون سگ رو برای رضای خدا در بیابان سیراب کرده است. کسی با سگی نیکویی گم نکرد، کجا گم کند نیک با نیک مرد. خدا این که محبت به یک سگ رو فراموش نمی کند و در نظر می گیرد، چطور محبت به انسانها را ممکنه در نظر نگیرد؟ خطاب رسید آقای موسی سامری رو نکش، لعنه سخی قومه، چون این سخاوتمند قومش بوده، چون روز گرسنگی و درد این به درد بیچارگان می رسیده است، این شکم گرسنگان بندگان رو خدا رو خیلی سیر کرده است، خیلی رو نجاتشون داده است از فقر و فلاکت، لذا باید یه ذره تخفیف داده بشه و نکشی اون رو. الله اکبر، این میشه قاعده احسان، قاعده احسان، و خداوند این احسان رو در حق به مخصوصا، ببینید عزیزان این دائره احسان وسیعه، هر عمل شایسته ی آدمی رو خداوند در نظر میگیرد در موازنه رفتارهای او. اما من میخوام بگم خدمت به بندگان خدا، احسان به بندگان ضعیف و مستمند و نیازمند و مظلوم خدا چیز دیگری است و قصه دیگری. این نکته دیگه داره. جا او به اسارا اندن نبی، یک گروهی از اسیران را آوردن که تا آخرین فشنگشون زدن، دستشون هم باز میکردن، شمشیر رو به رخ پیامبر میکشیدن، دیگه گفتن یا بکش یا میکشیمت، دیگه دارن اینها مجازات میشن، با حکم صادر میشه. رسید به یکی از اینا، پیامبر فرمودن نزنید این رو، نگرش دارید. گفت چرا منو؟ پیامبر فرمودند خداوند به من وحی کرده است که تو سخاوتمند در میان قوم خودت هستی و به برکت سخاوتت از تو میگذرم من و خدای من از تو میگذرد. بر خاک افتاد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. محمد وجل فرج. این نکته است، این که انسان بتواند ثناء المعروف، اون شب عرض میکردم خدمت دوستان، این رفتارهای نیکی که انسان ها نسبت به یکدیگر انجام میدن، حتی در شیوه مرگ ما عزیزان و در نوع مرگ ما آدمیان، تقی مسار از سوء مؤثر و به جا و مفید خواهد بود. فرمود قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس فإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي زلت عليه. این آیه هم نشان میده اون ادعایی که از کردن در مورد مذهب سامری آکفن، اما نگاه کن ببین این اله و بتی که تو مدام پای اون بودی استمرار رو میرساند، یعنی از گذشته بودی، تو واقعا ایمان نیاورده بودی به موسی، تو همون بت پرستی که بودی بودی. آکفن لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نصفا، این بت تو رو، این مجسمه تو رو میسوزانیم، آبش میکنیم، پودرش میکنیم و به دریا میافکنیم او را. لنحرقنه، اگر قرائت لنحرقنه باشد، یعنی حرقش میکنیم، آبش میکنیم، طلا آب میشه دیگه، آب میشه، پودر میشه، این فلزش رو هم لننصفنه، نصف به معنای به باد دادن، به چهار شاخ که میزنن تو خرمن کاه رو باد میدن، منصفه میگویند در لغت عرب، این رو به باد بدیم، پراکنده میکنیم، به دریا میریزیم این بت تو را و این گوساله تو را. اما قرائت دومی در اینجا داریم، لنحرقنه، نه لنحرقنه، یعنی ثلاثی مجرد، لنحرقنه از ماده حرق به معنای سابیدن، براده کردن، که با فلز طلا مناسبت دارد، این رو براده میکنیم، پودرش میکنیم، به دریا میریزیم. اینم الهت، ببین از چجور این الهی که میگفتی هازا الهکم و اله موسی، ببین اینه، این یه عرض فلز این چنینی که پودر می شود، پراکنده می شود و به دریا می ریزیم و عزب. یعنی محو، ببینید، محو مظاهر شرک، محو مظاهر کفر، محو مظاهر فساد و زلالت در جامعه از بین می بریم، به تعبیر حسم ماده فساد می کنیم، چنین می کنیم که ببینی پیش روی خودت چنین اتفاقی افتاد. ثم لننصفنه فی الیم نصفا. حالا ممکنه گاهی مفسران میگن خب الها این طلا بود، این میشد جزء خزانه بانک مرکزی باشه، این رو جزء ذخایر ملیش کنیم، چرا به دریا ریختند این رو، اینو میشد بالاخره یه کاریش بکنن، بازیافتش بکنن، دیل رو شمشش کنن، یه جای دیگه ای بگذارن. نه، مثل این که جان برادر، و خسفنا بهی و بداره لعرز، خدا قارون را با تمام صرفت پلشتش به خاک میکشد، صرفت قارون رو مصادره نمیکنه خودش رو ببرد، باید اون مالی که از اون مسیر آمده است از میان برود، باید در چشم مردمان بره، فردا یه تیکه‌ای که از این مجسمه باقی باشد همون رو به عنوان نعل اسب فلان میگیرن و استفاده میکنن و قابش میکنن و پرستشش میکنن و قداستش میکنن. باید تمام این مظاهر شرک از میان برود و محو شود، که دقیقاً ببینند ویرانی، نابودی، محو بودن، نیست بودن، از میان رفتن چنین مظهر ناپسندی را. ثم لننصفنه فی الیم نصفا. انما الهکم، انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما. کجا میرید؟ میدونید بنی اسرائیل خدای شما کیست؟ میدونید بنی آدم خدای شما کیست؟ اون روش سامری ها کجاست؟ روش موسی ها کجاست؟ که انشاءالله باید خدمت دوستان ادامه آیات رو فردا شب در شب بسیار بسیار گرانقدر رو با عظمت قدر محضر مبارکتون پیگیری کنیم و مطرح کنیم. خداوند دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.